أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. در سوره مبارکه زمر که در مکه نازل شد محاوره بین وجود مبارک حضرت و مردم مکه بود، گاهی در مسئله توحید، گاهی در وحی نبوت، گاهی در مسئله معاد. فرمود یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بعد از اقامه برهان فرمود اینکه این عالم عالم منظمی است، ما به سمت هدف حرکت میکنیم. اینطور نیست که ما را رها بکنن، شما را رها بکنن و در عالم هرچه گذشتی حساب باشد. شما دو عذاب در پیش دارید، یکی در دنیاست که فرمود من یعطیه عذاب و یخزیه، و یکم در آخرت که بیهل و علیه عذاب مقیم. این کلمه مقیم نشون میدهد که این عذاب مربوط به معاد است، زیرا دنیا چون دارالممر است نه دارالقرار، عذاب مقیم نخواهد داشت. عذابش هم مثل خود دنیا گذراست. اگر دنیا به آخرت تبدیل می شود پس عذاب دائم نخواهد بود. از این کلمه مقیم می شود استنباط شد که منظور عذاب آخرت است. وجود مبارک پیغمبر گذشته از اینکه رحمت للعالمین بود، رحمت خاصه نسبت به امت و شهروندان خودشان بود. در دو جای قرآن خدا فرمود لعلک باخ و نفسک، در یک جا هم فرمود تلا تذهب نفسک علیهم حسرات. اما هیچ کدام از این ستایف آیات به این معنی نیست اونها را رها کن. در بخش های از قرآن کریم فرمود بیاد ابراهیم باش، بیاد موسی باش، بیاد عیسی باش، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب کذا و کذا، یعنی بیاد اینها باش که اینها مقاومت کردن. در بخش از آیات فرمود که هرگز بیاد یونس از اون جهت که قوم خود را رها کرد نباش، بلا تکن که صاحب الهوت. پس درباره همه انبیا فرمود اون راه را ادامه بده، ولی راه یونس را نرو که قوم خودش ترک کرده. و بعد فرمود به این که تو دو تا وظیفه داری، یکی با مردم باشی، یکی با مردم نباشی. با مردم باشی برای اتمام حجت یا علمهم الکتاب و الحکمت، با مردم نباشی و اجرهم هجرا جمیلا. اینا رو به دل راه نده که اگر ایمان نیاوردن تا از غصه نتوانی زندگی کنی. بلکه تو یک وظیفه ای داری. هجر جمیل آن است که نظیر کار یونس نباشد. در بین مردم با خدا زندگی کردن این کار هجر جمیل است. اگر آدم تمام هویتش به مردم بده گرفتار فراز و نشیب مردم است. ولی اگر وظیفه خود را در بین مردم منتقل کنه و جان خود را با خدا مرتبط بدونه، این نگران نیست. و اینکه وظیفش انجام داد، تلاش و کوششش کرد، دیگه مسئله لعلک باخ و نفسه علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الاسفا نخواهد بود، لا تذهب نفسک علیه محضرات نخواهد بود. لذا فرمود مثل یونس نباش. این وذکر 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 یعنی این راهی که انبیای قبلی ادامه دادن شما هم ادامه بده، اما مثل یونس نباش که قوم خودش رها کرده. و جمع بین این دو راه هم هجر جمیل است. و هجرهم اما هرجن یعنی دانه که مردم رها کنی. پس بنابراین وظیفه کسانی که وارثان انبیا هستند اون هم مشخص می شود که اونها هم این دو وظیفه را دارن، هم با مردم باید باشن، هم رابطه شون با الله قطع نشد که زده نشن، بریده نشن، منقطع نشن، تا اونجا که ممکن است دعوت می کنن. قبول و نکول مردم در او اثر نگذارد که برنجد به گره بکنه. بعد فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، این کتاب همونطور که در بحث دیروز براد فرمودید یک کتابیست که اگر ما یه وقتی بخواهیم این را بگوییم القرآن و ما هوه، با اینکه ماهیت ندارد، جنس و فصل ندارد، ماده و صورت ندارد، از صنف حقیقت است، اگر بخواهیم بگوییم ما هوه جوابش اینه که حق بود، نه اینکه در لباس حق است که با بای ملابسه باشد، نه اینکه در صحبت حق است با بای مصاحبه باشد. یه بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه در باره عربی مبین داره، اصلا قرآن عربی مبین است، یعنی همه ادبیات رو معنا میکنند و هیچ ادبیاتی نیست که بتواند از عهده تفسیر قرآن بر بیاید. شما بالاخره اینا رو خوب درس گفتید، گفتم با یا للملابسه است یا للمصاحبه، اما بایی که در درون شیء باشد، از گوهر شیء خبر بدهد که دیگه تو مغنی امثال مغنی نیست. این قرآن بالحق است، نه یعنی لباسش حق است اما متلبسش نمیدونیم چیه، مصاحبش حق است اما خودش نمیدونیم چیه، نخیر خودش میدونیم چیه. این کتاب به حق ساخته شده، مثل اینکه خدای سبحان میفرماید من مصالح ساختمانی عالم را با حق خلق کردم، این خلق از سماوات و الارض بالحق همینه، این حق مخلوقون به که تو کتاب بعض اهل معرفت هست همینه. یعنی اگر از خدا سوال بکنی عالم با چی خلق کردی، یه وقت است از این مهندس سوال بکنه شما این شبستان و این مسجد را ساختمان را با چی ساختی، میگه با آهن ساختم، با سیمان ساختم، با سنگ ساختم. از خدا سوال میکنیم شما آهن و سنگ و سیمان را با چی ساختی، نفس و روح را با چی ساختی، ملک و ملکوت را با چی ساختی، دنیا و آخرت، اون مصالح ساختمانی که عالم را با او ساختی چیست؟ فرمود خلق از سماواته و الارض بالحق، این عالم با حقیقت ساخته شده، لذا بازی برده میداره و هر که بازی کرد سرش به سنگ میخورد، هیچ کس نیامد که بازی بکنه به مقصد برسه، اینجا جای بازی نیست. این حرف حرف تازه است، این حرف نمیشه با بای ملابسه فهمون یا بای مصاحبه فهمون. هم عالم با حق است که بهش بگن حق مخلوقون به، خدایا تو سنگ را با چی آفریدی؟ فهم به حق آفریدی. آسمان رو بشی آفریدی، ملک و ملکوت رو بشی آفریدی، اون به حق خلق کرده. مصالح ساختمانی من حق است، خلق از سماوات و الارض و ما بینه و ما بالحق، گاهی بسید فعل بازی است، گاهی بسید فعل متکلم است، گاهی بسید موجبه است، گاهی بسید سالبه است. ما بازیگر نیستیم که هر مصالح ساختمانی رو بیاریم تو عالم هزینه کنیم، ما بازیگر نیستیم، اینجا هم جای بازی نیست. بنابراین اگه کسی بخواد تو عالم بازی کنه سرش به سنگ میخوره، با دین بخواد بازی کنه سرش به سنگ میخوره. فرمود ما این قرآن را به حق خلق کردیم. این بیان نورانی امام سلام الله علیه که فرمود یبین الالسن ولا تبین الالسن، حضرت همون هیچ زبانی نمیتونه قرآن رو درست معنا کنه. شما با هر لغتی بخواهی قرآن رو معنا کنی یه کم بودی داره. عرب که ادبیاتی نداشت، ادبیات بعد از قرآن آمد، مگه که کتاب نحو مدون، صرف مدون، معانی و بیان و بدیع مدون داشت عرب. یه بیان نورانی از سستانی سلام الله علیه اومد که بعض از شاگردانشون نحو و صرف رو از اینجا در آوردن. اینجا ممکن نیست که واقعا بدون روایات قرآن رو بفهمه. این لطایفش که اینا بیان کردن فبود گوهر این کتاب حق است. انا انزلنا بیکل کتاب بالحق، اون بیان نورانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که فرمودین تارک و فکر مستقله، اون سقل را اگر خواستی پیدا کنی تو قرآن پیدا میکنی، قرآن را اگر خواستی پیدا کنی تو اطرف پیدا میکنی. این یک حبل است که یه تارش ولایت است، یه پودش وحی است. اینجور نیست که مثلا مسئله امامت و ولایت و اهل بیت کنار باشند، قرآن هم کنار باشد، اینا دو چیز باشد. اگه دو چیز باشند به دو شی منتهی می شود، نه به یک شی. اینا گره خوردن لن یفتره با، هرگز از هم جدا نمی شود. اگر تار و پود یک تنابی به هم رشته و بافته باشد دیگر لن یفتره با. اگر اهل بیت که بخواد پیدا کنید تو قرآن پیدا میکنید، قرآن رو بخواد پیدا کنید تو روایات پیدا میکنید. لذا هرگز اینها از هم جدا نخواهند بود. بارون را که رها نکرده است که ذات اقدس اله مع کل شیء است. یه وقتی مع کل شیء باشد، لطف خدا، فیض خدا، دست بی دستی خدا در زمین باران را حفظ می کند، ولی دست بی دستی خدا قرآن را از زمین تا ملکوت حفظ می کند. فرق است بینی که یک کسی با اون دستی که معکم اینما کنتم در اون نقطه پایینی مطر و بارون را حفظ بکنن، بلکه در زیر زمین بارون را حفظ بکنن که فرمون سلکه و ینابیه فل ارض، فرمون بارون را به اندازه میفرستین، بعد زمین دهن باز میکند، این جذب میکند تمام باران ها میره دل زمین. دل زمین هم مثل روی زمین تحت رهبری ما اداره میشه. اونجا هم دو راه دارد، سه راه دارد، چهار راه دارد. فسلکه و ینابیع فی الارض، چقدر باید پایین برن هم ما باید دستور بدیم، اجازه نمیدیم خیلی پایین بره، برای اینکه مردم میخوان چاه بکنن آب در بیاد. این اگه یک کیلومتر پایین بره دیگه مردم تو خوشسالی غرق میشه، چیزی تا زندگی کنن. نفت و گاز هم همینطوره. قل ارعیتو من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این چنین نیست که زمین هر جا جا داره بتونه این بارانها رو ببره. این موظف هست در یه سطح معینی نگه بداره. هر چه ما دستور دادیم که کجا چهارراه باشه، کجا سه‌راه باشه، کجا ذخیره بشه که ینبوب و چشمه بشه، جوشان بشه، اینا رو ما دستور بدیم. اگر خدا اینا کرده اراده الهی تعلق گرفته که یه قومی گرفتار قحطی بشن، ما دستور میدیم این آبا بره پایین تر. خب ارعیتو من اصبح ما آکم قورا، اگر قائر شد فرو رفت یک کلومتر پایین رفت، با چه وسیلی میتونید جا بکنید بیرون بیارید؟ نفت و گاز نه همینطوره. خدای سبحان با این دست بی دستیش در زمین اینا رو حفظ میکنه، و با دست بی دستیش که تا یده یمین از زمین تا ملکوت قرآن رو حفظ میکنه. انسان به حق است، برای اینکه فطرتش حق عوض نمیشه. وقتی هم که به دستگاه الهی رسید باور میکنه، تسلیم میکنه. بعد ادهی که به دنبال سادتنا و کبرا بودن اون روز اینا لعن میکنن، میگن شما باعث شدی که ما بیراه رفتیم، حق برشون روشن میشه دیگه. بسیار که ملابسه هم باشه یک گوشه معناست، اما درونش چی؟ وقتی ملابسه شد یعنی لا یلبسه باطل، نه لا ینفذ الیه الباطل. اگر با باره لباس بود یعنی لباس باطل در بر نمی کند، لباس حق در بر کرد. اما اون متلبس اگر در درون او بخواهد چیزی نفوذ پیدا کند، چی مانع نفوذ اوست؟ این که فرمود این دارم به کتاب و عزیز هم عزیز هم نفوذ ناپذیر لا یعطیه الباطل و من بین یدیه و لا من خلفه. چرا نفوذ ناپذیر است؟ برای اینکه درون و بیرون او با حق ساخته و بافته شده. چون با حق ساخته و بافته شده عزیز است. لا یعطیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه. تو بحثی روزا قبل مراد فرمود لا من بین یدیه و لا من فوقی و لا من تحتی و لا من امامی و لا من خلفی و لا به شیء من حدوده. فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها. این هم حق است که کسی بیراه رفته است گرفتار خذوه فقلوه ثم الجحیم صدوم شود. این هم حق است. یعنی کیفر تبهکار حق است، عدل است. و ما هم تا علیهم به وکیل. فرق توکیل و تفویض این است در جریان توکل انسان خواسته ای دارد، خودش هم اقدام میکنه و میبیند که توان اون کار رو ندارد وکیل میگیرد. اما تفویض خواسته ای ندارد، همه امور را به اون مفوض علیه واگذار میکنه، پسندم اون چرا جانم. این میشه تفویض. در مقام توکل انسان خواسته ای دارد و میگه من میخوام به فروشه برسم، مقدورم نیست، فروشنده رو وکیل خودم قرار میدم. حالا برای اینکه مردم رو توجیه کنم مسئله معاد را مقدمتا تبیین میکنم. فما شما یه مرگی دارید به یک حیاتی، حیات شما برای نوجوان ها و جوان ها در حد حیات گیاهی است. یک گیاه، یک نهال، یک درخت چی کار میکنه؟ همین سه کار انجام میده دیگه. این غذا خوب میخوره، رشد خوب دارد، به تولید مثل این هسته ها و حبه ها و اینا تولید مثل است. کسی که دارای حیات گیاهی است بیش از این سه کار ندارد که. این در حد جوانی و نوجوانی که بسیار افراد همین طورند، بلکه هم پیرمردان و 80 ساله جوان، جوان 80 سالن، جوان 90 سالن، یعنی حیاتشون حیات گیاهی است. غیر از این که بخورند و بیاشامند و تولید مثل کنند چیزی از حیات بهره ندارند. برخی هم حیات حیوانی دارند که دارای عواطفن، فرزند دارند، فرزند پروری دارند، یه عاطفه ای دارن، یه دوستی دارن، یه اساس خانواده دارن. این دو قسم حیات را جامعه داشت، الان هم داره. اون حیات جدیدی رو که وحی آورده در سوره مبارکه انفال فرمود استجیب و لله و در رسول ازاد و آقام لما یحییکم. شما باید به حیات عقلی برسید. تمام این بیراه رفتن ها و تجداه رفتن های تکفیری ها و امثال ذره ها برای که به حیات عقلی نرسیدن. هر چرا که خودشون باور کردن خیال بکنن اسلام همین است و بلا غیر، اون وقت یا این فهم یا شمشیر. اینه که مرحوم ابن ادریس رضوان الله تو اول سرائر یه سفارشی از بزرگان فقهی نهان کرد. مفهومت فقه های بزرگ هم شاگردانشون هم فرزندانشون رو به این جمله وصیت میکردن، نصیحت میکردن، توصیه میکردن که لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراق. این سخن ابن ادریس است در همون اوائل سرایر. فبود فقها ها و بزرگان هم شاگردانشون هم فرزندانشون رو به این دعا نصیحت میکردن. میگفتن شما که از منزل یا از مدرسه بیرون رفتید میخواد در بازار یه جای بنشینید، کنار هر مغازهی فرسه نزنید که اونجا بشینید، یا کنار بازار وراغان برید که اونجا نسخه فروشی و نسخه نویسی و برق زدن کتاب ها و کتاب نوشتن و مبادله نسخه ها و اینا هست، یا کنار مغازه زراد ها شمشیرسازها و اسلحه‌سازها بگید، اونجا سخن از مبارزه و شهامت و شهادت و جهاد است. اونجا سخن جهاد است که انسان مجاهد و شجاع تربیت بشه. اینجا سخن از وراقی و کتاب و نسخه شناسی و علم و دانش است. لا تجد سوء الاسواق الا عند وراق او زراق. بازار وراق، امروز که چاپ نبود که، بازاری بود که عده نسخه نوشی میکردن، مقابله میکردن. یه وقتی کتابی رو کسی میخواست بنویسد به یک گروهی میداد، اونا وراقی میکردن، بعضی مدت نسخه نویسیش تمام شد و برمیگردوندن. زرات ها هم اسلحه درست میکردن. این گروه فقط رفتن پیش زرادهای بیوراق، لذا تا گفتن یه چیزی مخالف با فهم اینهاست از دست و شمشیر میشه. در این بخشا فرمود قرآن کریم که شما باید به حیات عقلی برسید. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم. اولا مرگ را معنا کردن و حیات را هم معنا کردن. حیات رو فرمود غیر از این حیات گیاهی که جوان‌ها دارن و غیر از حیات حیوانی که میانسال‌ها دارن، یه حیات الهی است، حیات انسانی است که لینظر من کان حیاً و اون با وحی و عقل و علم و تعلیم و تزکیه است. در کنار اون حیات موت را معنا کردن. غالباً الان هم گرفتاری بسیاری از افراد این است که خیال میکنن مرگ چاله است، انسان تو گودال میره. این بیان نورانی حضرت سید شهاب سلام الله علیه که در بحث دیروز مطرح شد خیلی راه گشاست، که در همون روز عاشورا فرمود صبرن بدل کرام مل موت الا قنطره. مرگ پل هست، گودال نیست، چاله نیست، کسی پایین نمیره، از اینجا عبور میکنه. منتها این پل زیرش آتشه، باید مواظب باشید که نیفتید و باید پل خوبی درست کنید. مل موت الا قنطره. این تفسیر همین آیات است که خدا فرمود شما فوت ندارید، وفات دارید. این فوت تا جز کلمه است، یعنی از بین رفتن. وفات تا جز کلمه نیست، زائد بر کلمه است، اصلش وفاست. ماده وفات، توفی، استیفا، متوفی، متوفا، یعنی اخذتا که چیز فروگذار نمیشود. اگر گفتم که اون شخص دینش رو مستوفا ادا کرد، یعنی همه حقوق را داد. فرون شخص در اون مقاله حق مطلب را استیفا کرد، یعنی همه مطالب را اون چه لازم بود گفت. استیفا کردن، مستوفا بودن، مستوفی بودن، متوفی بودن، متوفا شدن، وفات نمودن، این اخذتا. همون شما وفات میکنید، متوفا میشوید، نه فوت بکنید. فوتی در کار نیست. اونی که متوفیش الله است. حالا این سه طایفه آیات که بخشی در سوره مبارکه سجده است، بخشی هم در سوره مبارکه انعام، در همین آیه 42 محل بحث سوره مبارکه ظاهر دارد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. در بخش از آیات اونا گفتن که ما میمیریم اذا ضررنا فی الارض اینا لمبعوثون. ما میریم تو چاله زمین، وقتی رفتیم تو اون گودال بعد دیگه خبری نیست. که جوابی که در اون آیه ذات اقدسی به الله بینها داد تا قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. شما گم نمیشید، تو چاله نمیرید، بدنتون میره تو چاله که خب محفوظ است، ما دوباره زنده میکنیم. تمام حقیقت شما جان ماست که پیش ما محفوظ و فرشته این جان رو قبض میکنند. قول یتوفاکم، یعنی تمام حقیقت شما محفوظ، تو چاله رو نمیرید، اخذ تام است. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اونی که تو سوره مبارکه انعام گذشت این بود. در سوره انعام اونا گفتن که ما از بین میریم. آیه 60 به 61 سوره مبارکه انعام این بود و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید این رو نقل میکند. یکی خدمت دست نمی سلام الله علیه مشرف شد، گفت در قرآن آیاتی است که معاذالله نسبت به هم ناهماهنگند. حضرت هم کدوم آیات؟ این همین سه طایف آیات خونده. گفته در یک جا دارد خدا توفی می کند، الله یتوفی الانفس. یک جا دارد که ملک الموت رفی میکند قد یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن، یک جا دارد که توفته رسولنا که آیه 61 سوره انعام است. حضرت همون اخه افراد مختلفند، گرچه همه افراد روحشون به دست رضاعت اقدس را عصب میشود، اما همه این نیستن که بگویم روزی روحش بمینم و تسلیم وی کنم. بعضی ها اون فرشته های نازل را میبینن که فشار مرگ بر اونا سخت است، همون هستن که از زبون و وجوه هم باید بارم. مگر ممکن است که هر کسی این توفیق داشته باشه حضرت عزرائیل سلام الله علیه ببینه؟ این هم مثل حضرت جبرائیل سلام الله علیه هست، در اختیار ذات اقدس اله هست، مقدور هر کسی نیست که اندل موت حضرت عزرائیل سلام الله علیه ببینه. بعضی از حکما و فقهای بزرگ کارشون این بود روزانه یه مقداری عرض ارادت میکردن، حالا یا اذکار بود یا صلوات بود یا لا اله الا الله بود یا نماز بود، اینا رو میخوندن تقدیم پیشگاه حضرت عزرائیل سلام الله علیه میکردن که در هنگام مرگ اون حضرت را ببینن و جان را به او تسلیم بکنن. مگر حضرت عزرائیل برای هر کسی میاد؟ اگر خود حضرت عزرائیل سلام الله علیه که انسان به آسانی جان میده، غالبا این ملائکه که زیر دست مأموریت اون حضرت دارن که در آیه 61 سوره انعام گفت که توفت هو رسولنا، اونجا که در از هنگامی که قبض روح بعضی ها فرا رسید بیاد ربون وجوه هم و ادبار هم، که در دو جای قرآن فرمود به صورت این محتضر میزنن هم به پشتش میزنن، بیاد ربون وجوه هم و ادبار هم. خب اینا مال گروه سوم حضرت عبد الله همه شون که روحشون رو ذات اقدس اله بلا واسطه قبض نمی کند که، مگر همه اشیا مخلوق خدا نیستن، اما همه که صادر اول نیستن که، همه من الله هم، اما اول و صدر معلوم از اهل بیت، همه از خدایند اما با ترتیب، همه به سوی خدا می روند اما با ترتیب. اینطور نیست که همه به اون لقاء الله و به اون مقام ملکوتی دن آفت در لا بار یابن که، مثل اینکه همه این بارانا از دریاست بالاخره دیگه، این باران هم به دریا برمیگردن، اما این طور نیست که همه به اون وسط دریا برسن، که این آبهای کم که از این نهرهای کوچک عبور میکنند به این لبه دریا به این ساحل که رسید میسته، اما سیل خروشان وقتی حرکت کرد این بسیار از آبهای دریا رو میشکافد تا وسط دریا برسه. همه این نهرها به دریا میرسد، اما این طور نیست که همه وسط دریا برسه، که همه موجودات از خدایند اما اینطور نیست که همه صادر اول باشن، که همه به طرف خدا برمیگردن اما همینطور نیست که صادر نهایی باشن، که حضرت طبق نقد مرحوم صدر الله فرمود که این سه گروه هم سه طایفه هم سه درجه روح مطهر وجود بارگ پیغمبر اهل بیت علیهم السلام اینا کسانی هم که الله یتوفاهم. بعضی هستن که اصلا نمی فهمن که مردن، صحنه میانون عوض شد، خدا غریب رحمت کنه سیدن استاد امام رضوان الله در وقت آخرای درس نصیحتی می کردن این روایت رو خوندن که برخی ها بعد از گذشت مدت ها تازه می فهمن مردن، یه صحنه میانون عوض شد، نمی دانن کجا هم. از خیلی ها در همون قبر سوال میکنن که پیامبرت که بود ائمه که بود اصلا یادش نیست. اینه که این ائمه علیهم السلام اسامیشون تو زیارت نامه ها اینا پشت سر هم بخونید، برای اینکه اینا الفبای دینه، مگه جریان مرگ که به تامه موت یاد شده است کار آسانی؟ تو قبر که مشکلات فقه و اصول و فلسفه و اینا را از ما سوال نمیکنن، این الفبای دین را از دو سال بکنن. دین چیه؟ پیغمبرت کیه؟ از این ساده تر اون مشکلات فقهی و عقلی و نقلی دیگه سال نمیکنن که. اونقدر تامه موت سخت است که اینا یاد آدم میره. از خیلی سال بکنم پیامبرتون کیست یادشون نیست، چون اونس نداشته. این روایتی که ایشون خدا قریه رحمتش کنه نقل کردن این است که تو بعد روایت داره که بعد از احقابی از عذاب، که احقاب حداقل 80 سال است، بعد از 80 سال رنج و عذاب تازه این شخص، این کسی کاری به دین و مسجد نداشت، فقط اسلام شناسنامه‌ای داشت، تازه به یادش میآید، میگوید پیغمبر من کسی است که قرآن بر او نازل شده، هنوز این مبارک عجب یادش نیست. اینی که در قبر تلقین میکنن بدان ان الموت حق، یعنی بدان این وضعی که باید پیش آمده این مرگه، ان الموت حق، اینو برای کی میگن؟ بیفایده که نیست که. این نصیحت برای دیگران نیست، اونجا که خب هیچ کس نیست بازم تلقین مسترده دیگه، این حرف هم که لغ نیست، این عربی رو کاملا میفهمه. ان الموت حقاً، این بدون این وضعی که پیش آمده مرگ است. مرگ برای خیلی ها روشن نیست که مردن، البته برای خیلی ها خوب البته روشنه. رضی که حضرت فرمود به این که افراد فرم کنن، اصناف فرم کنن، درجات فرم کنن، این سه طایفه از آیات ناظر به اون سه طایفه است. حالا بحثای بعدی و روز بعد. والحمدلله.